ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شدند. ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده به منزل نرگس محمدی یورش بردند. بریتانیا میگوید حمله احتمالی روسیه با سلاح شیمیایی بی پاسخ نخواهد ماند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم میرویس رسولی از رادیو فردا باشید. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندانهای ایران اعلام کرد زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرده مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دیانا التهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تاکید کرده که این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران نیست. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره این گزارش تحقیقی به رادیو فردا میگوید:
گزارش تازه عفو بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ هایی که در پی محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سالهای گذشته شدند. متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه. ما در روش‌شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرد و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه، نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.
صدای رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل را می‌شنیدید. اما تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت خانم محمدی و عالی مطلب‌زاده به منزل نرگس محمدی هجوم بردند.
7 مامور که 6 مرد بودند، یه زن بودند. خانم مطلبی‌زاده و نرگس با هم قرار بوده برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن، ریخته شدن به منزل. نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات.
این اقدام در حالی صورت گرفته که نرگس محمدی روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که به رغم جراحی قلب به زندان باز خواهد گشت. خانم محمدی بازنگشتن خود به زندان را یک نافرمانی مدنی خوانده بود، اما روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که وثیقه گذارش تهدید شده که خانه اش مصادره خواهد شد. مبلغ وثیقه خانم محمدی 500 میلیون تومان بوده است. نرگس محمدی پیشتر در مراسم سالگرد یکی از کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از 8 سال زندان محکوم شده است. عالی مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا است که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. و در خبری دیگر، وزیر دفاع بریتانیا هشدار داد در صورت استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین، امکان استفاده از همه گزینه‌ها علیه این کشور از سوی غرب وجود دارد. جیمز سیپی این هشدار را ساعتی پس از آن مطرح کرد که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد لندن با شرکای خود استفاده احتمالی روسیه از جنگ افزار شیمیایی در شهر بندری ماریوپول را راستی آزمایی می‌کند. نخستین گزارش‌ها در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی در روز دوشنبه 22 فروردین منتشر شد، مبنی بر اینکه پهپادهای روسی در ماریوپول یک ماده سمی را روی سربازان و غیر نظامیان پاشیده و پس از آن مردم دچار نارسایی تنفسی و مشکلات عصبی شدند. اما تهاجم روسیه به اوکراین زندگی میلیون‌ها کودک را تحت تاثیر قرار داده. صدها کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند و میلیون‌ها کودک ناچار شدند از خانه‌های خود بگریزند، در حالی که روسیه همچنان منکر هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین است. شواهد حاکی‌اند روسیه مرتکب جنایات جنگی از جمله جنایت علیه کودکان اوکراینی شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد از کشته شدن 148 کودک اوکراینی خبر می‌دهد. دادستانی کل اوکراین اعلام کرد تا صبح سه‌شنبه 186 کودک کشته و 344 کودک زخمی شدند. هر دو می‌افزایند که شمار واقعی قربانیان از این بیشتر است. همزمان مانوئل فونتین، رئیس برنامه اضطراری یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل که به تازگی از اوکراین بازدید کرده، اعلام کرد از 7.5 میلیون کودک اوکراینی 4.800.000 مجبور شدند خانه هایشان و در بسیاری از موارد حتی اعضای خانوادهشان را رها کنند. از این تعداد حدود 2 میلیون کودک در خارج از اوکراین پناهنده شدند. و همچنین گفت نیمی از کودکانی که هنوز در اوکراین هستند در معرض خطر کمبود غذا قرار دارند و پس از تخریب بسیاری از زیرساخت بر اثر حملات روسیه 1.400.000 کودک دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. دوشنبه طی نشست شورای امنیت در مورد تأثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی کاترین چریپاخا مدیر یک سازمان مدافع حقوق بشر شواهد از تخریب عمدی زیرساخت‌های کلیدی، خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها، کشتار گسترده غیرنظامیان، تجاوز و غارت توسط ارتش روسیه در اوکراین را ارائه کرد. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین در سازمان ملل، از انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه خبر داد. مدیر کل یونیسف گفت این سازمان گزارش‌های در این رابطه دریافت کرده، اما در شرایط فعلی امکان تحقیق ندارد. تیمور کاروت که کارشناس حقوق بین الملل میگوید کودکان اوکراینی آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر تهاجم روسیه هستند.
طی 8 سال که روسیه علیه اوکراین میجنگد قوانین بین المللی متعدد نقض شده. از 24 فوریه این جنگ وارد مرحله نوینی شد و بسیاری از اقدامات روسیه مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اغلب این اقدامات کودکان را هدف قرار داده و این در حالی است که حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد صراحتاً تأکید می‌کند کودکان در زمان جنگ مستحق دفاع و حمایت ویژه هستند. قطعنامه 1261 شورای امنیت مورخ سال 1999 شش جنایت عمده علیه کودکان هنگام درگیری‌های مسلحانه را برمی‌شمارد. با اتکا به شواهدی که تا این تاریخ جمع آوری شده با اطمینان میتوان گفت روسیه با اینکه از حامیان این قطعنامه بود مرتکب 5 جنایت از این فهرست شده. کشتار و زخمی کردن کودکان، تجاوز و جنایت جنسی، حمله به بناهایی که امکان حضور کودکان در آنجا وجود دارد، روبودن و جابجایی اجباری کودکان و محروم کردن آنها از امکانات ضروری برای تضمین نیازهای مبرم. در اولین روز جنگ خانواده 5 نفره سعی کردند با خودروی شخصی از روستای ویسیولیه در استان خرسون خارج شوند. نظامیان روس بدون هیچ دلیل روشنی این خودرو را به رگبار بستند و تمام خانواده از جمله دختر 6 ساله و پسری که کمتر از 2 ماه سن داشت در جا کشته شدند. 8 مارس 11 سرباز روس به دختر 9 ساله در ایرپین تجاوز کردند. همان روز یک دختر 6 ساله در ماریوپول از گرسنگی و بی‌آبی مرد. 9 مارس ارتش روسیه بیمارستان کودکان در ماریوپول را بمباران کرد و در این حمله 20 کودک کشته و زخمی شدند. 19 مارس 2389 کودک بدون هماهنگی با مقامات اوکراینی از استانهای دونتسک و لوهانسک به روسیه منتقل شدند. تمام این اقدامات و صدها مورد مثل آن جنایت جنگی است و مطمئنم دادستانی کل اوکراین و دادستانهای دادگاه بین المللی کیفری راهی برای پاسخگو کردن روسیه به دلیل این اقدامات پیدا می کنند.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اهداف ارتش روسیه در اوکراین را نجیبانه توصیف کرد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود از دیدار با گروه کارشناسانی که روی ایجاد یک مکانیزم ویژه تحقیقات جنایات روسیه در اوکراین کار میکنند خبر داد. او با تأکید بر این که نمیتوانیم چندین دهه منتظر اجرای عدالت باشیم ابراز امیدواری کرده در آینده نزدیک گزینه‌های برای ایجاد چنین مکانیزمی ارائه شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در خبر دیگر، رکسان تاهباز، دختر مراد تاهباز، زندانی ایرانی، بریتانیایی و آمریکایی، روز سه‌شنبه از تحسن خود در برابر دفتر لیستراس وزیر خارجه بریتانیا خبر داد. خانم تاهباز این اقدام را در اعتراض به ادامه بازداشت پدرش در ایران و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا در آزادی پدرش انجام می‌دهد. در جریان مبادله دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران قرار بود که مراد تاهباز، شهروند ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی نیز آزاد شود، ولی مقام‌های بریتانیایی به خانواده تاهباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده. این اقدام با انتقاد شدید خانواده تاهباز مواجه شد و آنها دولت بریتانیا را به خیانت متهم کردند. مراد تاهباز فعال محیط زیست، بر اساس رأی دادگاه که آبان 1398 صادر شد، به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم میتوانید آخرین خبرها را از وبسایت ما دنبال بکنید. وبسایت ما هست radiofarda.com.